من در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون. امروز قرار هست که جلسه در شورای عالی مسکن برگزار بشه؟ این خبر مال دیروزه، من احتمال نمیدونم تاریخ این خبر کی هست.
نه، میگن که پیش برگزار شد.
میگم بسیار خب، تصمیم گیری، تصمیم چه بود این جلسه، چه تصمیمی درش گرفته شد؟
من که مطابق ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین،
بله،
مسکن و اجاره، راه که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و شورای نگهبان هم تصویبش کرد،
بله،
مطابق همین قانون دولت مکلف شده بود که برای استانهایی که تورمشون بالای 30% هستش،
بله،
سقف رشد اجاره بها رو تعیین کنه.
بله.
ناظر به این، خب در دو جلسه شورای عالی مسکن این موضوع بحث شد و تصمیم گیری برای مراکز استانها تصمیم گیری شد و نرخ رشد اجاره بهای مراکز استانها مشخص شد که حالا شما اینجاشون رادیو تهران است، برای شهر تهران هم
بله،
عدد 25% در نظر گرفته شد، یعنی عملا مجرا بیش از 25% دیگه سقف عددی که میتونن افزایش بدن نسبت به سال قبل 25% خواهد بود. اگر بیش از این 25% افزایش بدن، جرایمی رو، جرایمی که خیلی جرایم سنگینی هستش، باید پرداخت کنن.
آقای نوروزی، بعضیا حالا میزان این اجاره‌ای که مشخص کردن کلا برای منزلشون بالا بوده، میدونید مثلا میزان خیلی بالاتر از شاید سقف متعارفی باشه که حالا امروز الان در نظر میگیرن. آیا برای بررسی اون قیمت پایه هم تصمیمی گرفته شده یا نه؟ یعنی قیمتی واقعا مشخص شده؟ حالا میدونم سقف،
خب نکته که وجود داشت الان سقف تعیین شده.
آها، بله.
بعد خب مثلا در سالهای گذشته اومدن اون سقف رو در آخر مجرب مسترجع با هم توافق کردن، قبول کردن،
بله.
از اون قرارداد گذشته،
درسته.
ولی الان اگر میخوان تمدید کنن، یعنی با رضایت طرفین، قبلا خب یه توافقی صورت گرفتن، مسترجع هم پذیرفته که اون مبلغ رو انجام، ولی الان اگه میخوان تمدید کنن یا اون مجر میخواد به یک مستاجر جدیدی خدمت شما از کنم اجاره بده، نباید 25% بیشتر افزایش بده، حالا یا به مستاجر جدید یا به همون مستاجر قبلی، و خدمت شما از کنم باید سقف رو رعایت کنه. اگه سقف رو رعایت نکنه، دچار جریمه های جدی خواهد شد. ببینید در سالهای گذشته این سقف گذاشته میشد برای از شهرهای مختلف و اینها،
بله،
اون تا نسبه که بود جرائمی خیلی نداشت، یعنی عملا یک توصیه بود، ولی این سری با توجه اینکه قانون مصوب مجلس جرائم 3-4 تا جریمه هم برای مجری که این سقف رعایت نکنه در نظر گرفته شده، هم برای مشاورین املاکی که دارن قراردادها رو بیش از اون عددی که مد نظر قانون گذار بوده افزایش بدن، برای مشاورین املاک هم جرائم سنگینی دیده شده. لذا پیش بینی می‌کنیم که این به صورت جدی در جامعه اجرایی بشه. و نکته‌ای که وجود داره این سقفه، یعنی مثلا اگر ما میگیم 25% بیشتر نمیتواند، امکان داره یک موجری با مستاجرش توافق کنه، بگیم مثلا من اصلا افزایش نمیدم نسبت به سال قبل، یا مثلا 5% افزایش میدم، 10% افزایش میدم. اینی
درسته
که گفتش مصوب شده در شورای عالی مسکن، سقف میزانی است که میتواند افزایش بده مستاجر.
بله، حالا آقای نوروزی، شما هم خودتون اشاره کردید، البته این اتفاق و این تصمیم واقعا تصمیم عاقلانه است، یعنی آدم وقتی هم که نگاه میکنه حتی به مبالغ و اینها، میبینه که خب در طول یک سالی که معمولا هم اجاره ها مدت زمانش یک سال است دیگه، خیلی مجرا زیر بار اجاره های 2 ساله و 3 ساله و اینها اصلا نمیرن، همه یک سال هر سال تمدید میکنن. خیلی منطقی به نظر میرسه این اتفاق، اما شما خودتونم اشاره کردید که به هر حال قوانینی که وضع میشه مخصوصا تو کشور ما، راههایی برای نادیده گرفتنشون یا به هر حال به نوعی دور زدنشون خیلی وجود داره. حالا شما هم اشاره کردید که هم بنگاه‌های املاکی که بخوان، کسانی که بخوان قراردادهای خارج از این عرف رو ببندن مستلزم این جریمه میشن، هم مجرانی که بخوان به این شکل حالا فشار بیارن به مستاجر. اما یه موضوع دیگه هم هست، واقعا باید قبول بکنیم که خیلی ها ممکنه زیر بار اجرای این قانون نرن و حتی به این قیمت که مثلا ملکشون اصلا مستأجری نداشته باشه ملکو خالی نگه دارن. میخوام ازتون این رو بپرسم که این یک سلسله مراتبی داره، زنجیرهایی به هم همینطور متصل هستن تا بالاخره ما بتونیم به کمک هم بحث مسکن و اجاره بها و اینها رو یه سامانی بهش بدیم. فکری هم برای این موضوع شد، اصلا بهش راجبش صحبت شد که حالا اگر کسی این قانون رو رعایت نکنه به نوعی دور بزن این ماجرا رو، میشه یه جوری بالاخره یه جای پیداش کرد که این کارو انجام داده یا نه؟
بله ببینید، این قانون تقریبا یک سال و نیم بین مجلس و دولت بالاخره همکاری مشترک شد که تمام این بالاخره نکاتی که شما میفرمایید و تلاش شد که در این قانون دیده بشه. من عرض کنم بعضی از نکات،
حتما
اگر مستأجری، اگر مجری اون سقف رو رعایت نکنه،
بله
اگر سقف رو رعایت نکنه مستأجر میتونه تا 5 سال بعد از انعقاد قرارداد هم شکایت کنه. این خیلی نکته جالبیه.
بله.
عملا منجر مثلا امکان داره که یک مستأجر به مجری بالاخره میگه باشه من این پول اضافه رو به شما میدم، برای اینکه مثلا درگیری ایجاد نشه، چون بالاخره زن و بچه‌اش دارن تو خونه زندگی میکنن، برای اینکه تنشی ایجاد نشه امکان داره بپذیره که اون مبلغ بیشتر رو بده. ولی تا 5 سال بعد میتواند شکایت کند و اگر دادگاه به این نتیجه برسه، شورای حل اختلاف، که این فرد فرد پول اضافه دریافت کرده، علاوه بر این که پول اضافه همه ماهایی که اضافه گرفته رو باید برگردونه، 3 برابر مبلغ اضافه گرفته شده برای یک ماه هم جریمه خواهد شد و به حساب صندوق ملی مسکن باید واریز کنه. یعنی عملا جریمه به شدت جریمه سنگینیه و این خودش یه مکانیزم خودکنترله، چون صاحبخونه احساس میکنه که درسته این الان شاید شکایت نکنه ولی امکان داره تا 5 سال بعد بره شکایت کنه اون سقف رو رعایت کنه. باز این یه نکته.
بله.
نکته دوم، اگر مجری رعایت نکنه مشمول مالیات در درآمد اجاره خواهد بود. الان ملکای زیر 150 متر در تهران و زیر 200 متر در شهرستان ها اینا معاف از مالیات در درآمد اجاره، ولی اگر سقف مورد تایید شورای مسکن رو رعایت نکنه،
بله،
علاوه بر این که جریمه میشه و اون هم پول مستأجر رو باید برگردونه، جریمه دولتی میشه، باید مالیات هم، مالیات بر درآمد اجاره که الان معاف است اونم باید پرداخت کنه. این نکته دوم.
بله.
نکته سوم که به شدت مهم هستش این هستش که اگر بنگاه املاک رعایت نکنن این موضوع رو و قراردادی بنویسن که اون سقف رعایت نشده، برای مرتبه نخود خدمت شما عرض کنم کل پول تعرفه ای که گرفتن 3 برابرش رو باید جریمه بدن. مثلا 3 میلیون گرفتن برای نوشتن قرارداد اجاره، باید 3 برابرش رو به دولت جریمه بدن و علاوه بر این برای بار دوم 6 ماه محروم میشن از فعالیت و برای بار سوم خدمت شما عرض کنم این مشاور املاک به مدت 1 سال جریمه میشه و 6 برابر خود زحمت دریافتی بده و برای بار چهارم، یعنی 4 تا قرارداد بنویسی که این سقف رعایت نشه محرومیت دائم اتفاق میفته.
نه
نکته دیگه شما فرمودید که امکان داره این فرد خونه‌شو اجاره نده و خونه رو خالی نگه داره. خب از اونورم باز تدبیر لازم دیده شده، اگر فردی مجری خونه داشته باشه و این رو اجاره نده و خالی نگه داره مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود که همین الان که ما خدمت شما هستیم بیش از 120 هزار خانه خارج رو شناسایی کردیم و به سازمان امور مالیاتی هم ارسال کردیم و سازمان امور مالیاتی فرآیند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی هم شروع کرده. در این قانونی هم که جدید ابلاغ شده خیلی ابتکار عملهای خوبی و ابزارهای خوبی رو میده که وزارت‌ها بتونه برخورد جدی‌تری کنه با افرادی که احتکار میکنن و این کالای بسیار مهم رو بازار مسکن عرضه نمی‌کنن و منجر به افزایش قیمت میشن. با این هم برخوردهای جدی خواهد شد و مبلغ مالیات بر خونه خالی هم مبلغ بالاییه، یعنی عملا بین 3-5% ارزش واقعی متر رو باید مالیات بدن. لذا با همه تدابیری که در قانون دیده شده ما برداشتمون است که امکان این که مثلا بخوان قانون رو دور بزنن افراد و خاطیان از اجرای قانون تا حد خیلی خوبی سلب شده، چون تو این قانون تجربیات خیلی از کشورهای دنیا که موفق بودن تو کنترل بازار اجاره بررسی شده.
بله.
البته من یه نکته دیگه هم عرض کنم، مجران عزیز توجه کنن، تو این قانون باز تلاش شده حمایت‌های خوبی از مجرین هم بشود. مثلا افرادی که این سقف رو رعایت میکنن مشمول مالیات بر درآمد اجاره نخواهند بود، یعنی عملا دولت از این منظر به این دوستان کمک خواهد کرد. بله. از طرف دیگه نکته‌ای که وجود داره، ما در طرح نهضت ملی مسکن داریم مشوق‌های بسیار خوبی رو به افرادی که تولید کننده هستن میخوان مسکن بسازن و اجاره بدن هم داریم کمکشون میکنیم. مثلا وام 550 میلیونی که حالا جدیداً مصوب شده 800 میلیون به افرادی که میخوان خونه بسازن اجاره بدن خدمت شما و حالا میخوان خونه بسازن یا بفروشن،
به
اینها تسهیلات داده میشه به صورت 20 ساله بدون سپرده گذاری. یا تو حوزه پروانه های ساختمانی، تو حوزه بیمه کارگران ساختمانی، یا تو حوزه خدمت شما عرض کنم ترهین و اینها.
بله.
هم تو برنامه هفتم هم تو قانون جهش تولید مسکن تلاش کردیم که کمک کنیم از این ور تولید کننده ها و اونایی که میخوان خونه بسازن اجاره بدن یا بفروشن، این هم کمک های جدی بشه. یعنی تلاش شده تو قانون هم طرف موجرا دیده بشه هم طرف مستاجرا دیده بشه.
بله.
و اینم همه میدونیم بالاخره وقتی داره قیمت ملک افزایش پیدا میکنه، خب اون کسی که ملکی داره، اسیتی داره، دارایی داره، اون کسی که موجره، خب داره داراییش رشد میکنه و از این منظر داره خدمت شما عرض کنم سود میبره.
بله.
اون کسی مستاجره داره هر روز ضعیف‌تر میشه. باید بالاخره حواستون باشه که مستاجرینی که تو این شرایط تورمی هستن بتونیم کمک بیشتری کنیم که انشالله ما در تعداد ملی واسه مشکل این دوستان رو برطرف کنیم و برای همیشه انشالله خانه‌دار بشن.
به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون، واقعا لطف کردید آقای نوروزی، سپاسگزارم. توضیحاتتون بسیار جامع و کامل بود، هرچند که فکر میکنم باز هم شاید سوالاتی برای مردم مطرح بشه که اگر اجازه بدید حتما تو برنامه‌های بعدی ما باز مزاحم شما بشیم و سوالات رو مطرح بکنیم، ازتون بخوایم که جواب بدید انشالله. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. روزتون بخیر باشه، موفق و معید باشید آقای نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خداحافظ. متشکرم از همه شما مردم خوب و صبور که امروز هم همراه ما بودید. انشالله ما اگر عمری باقی باشه فردا با شما همراه خواهیم بود. باز هم در برنامه بازار تهران، هر جا که هستید لحظاتتون به نیکی و خداحافظ.
إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين. اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه‌ای به وسعت دلهای عاشق.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت،
حسینیه رادیو تهران.
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران.
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22 و 30 دقیقه.
اومد لشکر خدا سین زنان به قرارگاه کربلا. لبک حسین لبک.
یازده و چهل و سه دقیقه و ادامه برنامه های بخش اول امروز دوشنبه 18 تیر ماه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. این ساعت از شما دعوت تقاضا میکنم که شنونده برنامه زنده باغ فردوس باشید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشقی هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدیم. خدا فرمود آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوترین آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده است. سلام به شما بنده های خوب خدا که عاشق امام حسینید و این روزها عزادار. و سلام به همه اونهایی که قول و قرارهای مهمی با امامشون میگذارن و تلاش میکنن تا پای عهدشون بمونن. در 18 روز تیر ماه با باغ فردوس همراه شما عزیزان هستیم. الهی که هر کجا هستید حالتون خوب باشه و سلامت. روز دوم محرم، پرچم‌ها و بیرق عزا توی کوچه و خیابان‌ها برافراشته شده. خیلی‌ها خونه‌هاشون رو به حرمت عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام سیاه‌پوش کردند و این ایام رو به شما عزیزان تسلیت میگم و امیدوارم که هممون سوار بر کشتی نجات ابا عبدالله حسین علیه السلام بشیم و جان امونیم. اینجا باغ فردوس و در کنار شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 12:30. همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند و ازتون التماس دعا دارند. اعظم و سادات ابراهیمی
محسن کریمی، مریم شهرانپور، سپیده یاقاجانی، نیلوفر ملاکاظمی ها و مائده یراقمند. همیشه گفتیم ما دعوتیم به عاشقی با پروردگار، دعوتیم به یک جرعه آرامش حقیقی و ناب. همراهمون باشید تا بعد از اندکی توقف در باغ فردوس به استقبال زمان راز و نیاز با پروردگار بریم.
اگه خسته شدی از گره هایی که روح تو حبس کردن، اگه دنبال رها شدن از همه رنج های زندگیت هستی، آسمون محرم بستر رها شدن و پروازه. فقط کافیه قلبت رو به حسین برسونی. حسین جان، ما جانمان به کربلای تو گره خورده، ما جانمان به بین الحرمین، ما جانمان به محبت تو، ما جانمان به پرچم علمدارت گره خورده. آقا جان برای من دعا کن، دعا کن که اشکهای من زین پس فقط در روزه های تو باشد. حسین جان برای من دعا کن که ما به دعای تو سخت محتاجیم.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس. به اطلاع شما عزیزان برسونم به علت خرابی یک دستگاه میکسر در خروجی بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به شمال، شمال بزرگراه شهید باقری، شاهد ترافیک سنگین در این مسیر هستیم. از شما شهروندان عزیز تقاضا میکنیم تا بازگشایی کامل از مسیر جایگزین استفاده بفرمایید. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین، آقای محمد جواد یاوری. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه امام باقر علیه السلام هستند. در کنار ما باشید و شنونده باغ فردوس. در ماه محرم هستیم و چقدر خوبه که به درک این ماه هم برسیم. برای همین اتفاق و به همین مناسبت همراه بشیم با حجت الاسلام بر مسلمین، آقا محمد جواد یاوری. آقا یاوری سلام علیکم.
سلام
علیکم
آقای بارانی عزیز. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز برنامه.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و ایام محرم رو هم خدمتتون تسلیت میگم. آقای یاوری، ما در روز گذشته هم راجع به شخصیت‌های سیاه و سفید کربلا صحبت کردیم. چقدر خوبه که در ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. مجدداً عرض تسلیت دارم خدمت شنوندگان عزیز. ایام سوگواری سید سالار شهید امام حسین و یارانشون رو. در مورد اینکه شخصیت های سیاه و سفید در تاریخ برای ما چطوری روشن میشن و نمایان میشن، اینم خوبه یه نکته امروز بهش اشاره بکنید که بعضی ها مثلا مثل جناب زهیر ابن قین چطور در واقع یک شخصیت سیاهی بوده و تبدیل به یک شخصیت سفید در تاریخ میشه و ماندگار میشه، یا حر ابن یزید ریاحی همینطور و امثال اینها. به نظرم باید به این مسئله مراجعه بکنیم که اون شخصیت و جایگاه و عظمت امام حسین علیه السلام و انتصاب ایشون به پیامبر اعظم، پیامبر رحمت و مهربانی، و نکته دیگر معرفی شخصیت و شناخت این شخصیت خیلی کمک کننده و راهگشاست. خب امام حسین علیه السلام خودشون رو معرفی می کردن، من فرستاده خدا هستم، پیامبر رحمت ما رو وصی خودش قرار داده، ما نسل پاکان هستیم، ما وارث علم پیغمبر هستیم. اینها کلید واژه ها و کدهای بسیار خوبی برای هدایتگری و برای سعادتمندی، اما در مقابل یک جریانی وجود داشت که اینها سعی میکردن مردم رو از اهل بیت دور بکنن، مردم رو از این معدن علم و در واقع وراثتی که از پیامبر داشتن نسبت به علوم و آگاهی های خیر و سعادت بشر، این کار رو کرده بودن که اینها رو جدا شده مسیر حق معرفی بکنن، اینها رو به عنوان کسانی که از دین خارج شده اند معرفی بکنن، کسانی که در واقع به اصطلاح امروزی ها مقام معظم رهبری هم میفرمودن که جای خلاصه قاتل و شهید رو میخواستن جا به جا بکنن، در افواه عمومی مردم این رو جا بندازن، به گونه این که ما شاهدیم در مدینه، در مکه، در بصره، در کوفه، مخصوصا در کوفه و بصره این گونه جا انداخته بودن که مساجدی رو هم اختصاص دادن، امام جماعت براش درست کردن که میگفتن بعد از نماز شما علی بن ابی طالب، حسن، حسین و حضرت فاطمه سلام الله علیها رو لعن بکنید. شواهد تاریخی بسیار زیادی داریم که اینها اومدن این کار رو کردن و این خب جا انداختن این رو. اما وقتی که امام حسین میومد خودشون رو معرفی میکردن که من کی هستم، من چه ویژگی و جایگاهی دارم و نقش من در سعادت و هدایت شما چگونه است، این تاثیرگذار بود. لذا در بین راه وقتی که خودشون رو به حر ابن یزید ریاحی معرفی کردن، حر پی برد که شخصیت امام حسین چه شخصیت برجسته و بلندی هست و شخصیت سیاه تبدیل به یک شخصیت سفید تاریخ کردید و امروز ما به وجود چنین افرادی افتخار میکنیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای برای ما چه درسایی از قیام امام حسین علیه السلام میتونیم بگیریم که در زندگی خودمون در اجتماعی که الان داریم کارساز هم باشه؟
در مورد من خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون، همین خود این انتصاب اینها، جایگاه و منزلتی که اینها دارن تأثیرگذارن، یعنی چراغ هدایتن. وقتی که در روایات داریم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، خود حسین به ما هو حسین یک فردی که لیست جالبی داره، ارزشمندی داره، لیست با تقوایی داره، به گونه‌ای لیست کرده که کسی نمیتونه در واقع طعنه‌ای بزنه. از اون طرف خب کسانی میخوان این لیست رو به مردم معرفی نکنن، یعنی در واقع حق رو وارونه جلوه بدن. خب یکی از اتفاقاتی که تو زندگی اون دوره مردم افتاد این بود که با همین ملاک و سیکی که بود و جایگاه و منزلتی که بود سعادت بشر رو میدونست، بزا یه عده می اومدن سفید میشدن و در کنار عذاب میموندن. میدونید که شنوندگان ما خوبه بدونن یه عده از کوفه رفتن در مکه به امام ملحق شدن، یه عده در بین راه به امام چون شخصیت رو شناختن. امروزه ما باید این شخصیت رو بسیار زیاد و بزرگتر معرفی بکنیم، به جهانیان معرفی بکنیم، همونطوری که مستشرقان بسیار زیادی هزاران کار علمی، کتاب، مقاله، فیلمنامه، حدود 100 مورد حداقل من پایان نامه رصد کردم که مستشرقان و غربی ها در مورد تعزیه رابطه اون با امام حسین کار کردن. موضوعات دیگر بماند، به نظرم روی این مسئله باید سرمایه گذاری بکنیم که حسین ابن علی حداقل تاریخ زندگانی و واقعه کربلا رو خوب به مردم معرفی بکنیم تا بتونیم درس بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد جواد یاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و کارشناس مذهبی که لطف کردید و در کنار ما بودید. نکته ای هست که به ما یادآوری کنید و گوشزد کنید؟
نکته پایانی کوتاه عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در این ایام محرم خوب مطالعه بکنیم، کتاب‌های بسیار خوبی وجود داره. یکی از کتاب‌های خوبی که خیلی به ما کمک می‌کنه کتاب همرزمان حسین علیه السلام هست، از مقام معظم رهبری، و خیلی جالب هست که این مسیر حرکت امام حسین علیه السلام چطوری استمرار